فرمود ذالک الکتاب، آن کتاب، نه این کتاب. خب ملاحظه می فرمایید که در سرآغاز سوره مبارکه بقره خداوند به یک کتاب دوری اشاره می کند، آن کتاب. اولین سوالی که همیشه مفسران دارند همین است که راز اشاره به دور در مورد کتاب چیست؟ اجازه بفرمایید من یه اشاره‌ای به کتاب هم بکنم، لفظ کتاب توضیح بیشتر رو میگذارم برای فراز بندی. الکتاب یعنی همان کتابی که میشناسید، اون علی که در اینجا وجود داره اشاره میکنه ما رو به اون شناختی که در ذهن داریم. اهل ذهنی است، یعنی الکتاب همان کتابی که میدانید، یعنی قرآن. ذالک الکتاب، آن کتاب، آن قرآن. یا اینکه ال در کلام عرب به کار برده می شود که رمز کمال رو می رساند، تمام بودن یه شی رو می رساند. الرجل یعنی اون کسی که تمام مردانگی و مردی در سیمای او دیده می شود. در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. چنین انسانی رو میگن الرجل، یعنی انسان کامل، یه مرد تمام. الکتاب یعنی یک کتاب بدون چون و چرا، یک کتابی که تمام مکتوبات در آن وجود دارد و دیده می شود. مراد قرآن است. البته استهزار دارید، کلمه کتاب اینجا به معنای قرآن. حالا من واژه و ریشه های کتاب رو باز می کنم به خدمت دوستان توضیح خواهم داد، اما همین مقدار گفتم که این اشاره رو توضیح بدم. آن قرآن، سال اولی که مفسرین دارن، چرا آن قرآن؟ چرا خداوند نمی گوید این قرآن که پیش روی شماست و در حال قرائت آن هستید؟ چرا دور و حال این که پیش روی ماست، در دست ماست، در اختیار ماست، در سینه ماست، بر زبان ما، چرا آن کتاب نه این کتاب؟ البته در مورد قرآن ما هر دو استعمال رو داریم، یعنی در اینجا خداوند اشاره به دور میکنه برای معرفی قرآن، اما در مواردی ان هاذا القرآن یهدی للتی یعقوب، این قرآن نه اون قرآن، هازا به کار برده شد. هازا برای چی بود؟ برای نزدیک. این قرآن هدایت می کند انسان را به طریق و راهی در زندگی که بسیار ماندنی و باقی است. به یه راهی دلالت نمی کند که امروز خوش باشد و فردا پشیمان از این رفتن، بطلان و اون ثابت شود برای انسان ها. نه، راهی رو نشان می دهد که همیشه راه است، تا ابدیت کشیده می شود این راه. ان هاذا القرآن. در موارد دیگه داریم هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که به حق سخن می گوید. خب هاذا یعنی این. پس ما هر دو دست و هر دو جور رو در مورد قرآن داریم، هم اشاره به نزدیک، هم اشاره به دور، هم آن کتاب است و هم این کتاب است. شاید بتوان گفت که راز این دو تعبیر همان رازی است که در مورد خود خداوند سبحان وجود دارد. از یه طرف می‌بینیم که حضرت باری تعالی هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که هستید، یار نزدیکتر از من به من است، هیچ دوری بین ما و خداوند سبحان وجود ندارد. به تعبیر امیرالمؤمنین قریب، اون چنان قریب است که شهد النجوا، هر نجوای پنهان و رازآلود وجود رو می داند و در کف اوست علم. هیچ امر پنهانی از هستی ما وجود ندارد که پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من. تمام هستی آشکار است برای او، وجود ما درون و برون ما اونقدر نزدیک است که از من به من نزدیکتر است. پس این غریب است، اما در این حال بعده، خداوند دور است، دور است. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید قربه و شهد النجوا، بعده فلا یرا، دور است به حدی که دیده نمی شود. خداوند در یه تعبیر قریب و بعید تعبیر می شود از حضرت او، و واقعا همین است. یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اونقدر باطن است که دیده نمی شود، اونقدر ظاهر است که هیچ چیز نیست الا که در کنار اون خداوند دیده می شود. و این عظمت وجود باری تعالی است. قریب است خداوند، یعنی دسترس است، میتوان با او سخن گفت، میتوان با او مراوده داشت. خدایی نیست که در ذهن فیلسوفان جامعه بشری ساخته شده باشد و در کتابخانه های دنیا فقط صاحبان فکر و خرد بخواهند با اون خدا سخن بگویند و واجب الوجودی بسازند که آیا کسی میفهمد اون را یا نمیفهمد. نه، بسیار نزدیک است. قل هو الله احد بسیار نزدیک است. در کوه، دشت، دریا، زمین، یا من فی الارض یا تو، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض، میبینید در دریا، در کوه، در هستی و هر جا بنگرم میبینید که چهره ماه الهی و جلال الهی رو در تمام هستی و وجود میبینید. یه خداوند نزدیک، یه خدایی که و ازا سألک عبادی انی فانی قریب. پیامبر، اگر بندگان من از تو سوال کردن که خدای اونها کجاست، چگونه میتوانند با او سخن بگویند، بگفت قریب، ان ربی قریب مجیب، هم نزدیک است هم اجابت میکند، پاسخ میدهد. صمیمانه ترین گفتگو رو میتوانید با او بدون هیچ حجاب و حاجبی برقرار کنید و رابطه رو داشته باشید. این قرب الهی است. اما از جهت شناخت به حقیقت وجودی خداوند چه؟ آیا در مورد ذات او چه میدانید؟ چقدر دسترسی دارید که بگید ماهیت وجودی حضرت حق چیز؟ مثقال ذره‌ای دسترسی نداریم. هیچ. اینجا جایی است که فی کلا اعجوبت الکون قد الفکر کلیلا انته یرتز باللب و بلبلت الاقولا. اینجا جایی است که خازانه و متحیرانه فقط انگشت تحیر به دندان میگیریم و میگوییم خدایا ما چیزی در ذات تو و ماهیت تو نمیدانیم. اینجا اونقدر دور است که به ما میگوین بحرون لجیون عمیق، یا اقیانوس بیکران تاریک است که اگر بری غرق میشید نمیفهمید. ما چه میدانیم صمدیت الهی را؟ ما چه میدانیم فردانیت او را، سرمدیت الهی را؟ ما چه میدانیم اون صفات اونچنانی که ذات اون بارک او دارد، اون صفات عجیبی که در ازل پرتو و حسنش به تجلی دم زد، ازل و اون، ابد و اون. خب اون گاه میبینید توحیدیه های پیچیدهی که اینها جز از مردان مردی چون امید المؤمنین صاحب این بقعه مبارکه ابوالحسن رضا از کسی دیگه بر نمیاد این گونه خدا رو توصیف کنن و این گونه بازگو کنن صفات الهی را. قرب است، در این حال بعد است. همان توصیفی که در مورد حضرت باری تعالی داریم در مورد کلام اون هم داریم، که کلام خداوند جدایی از خداوند ندارد. کلام الهی سخن خداست، پیام الهی است، از ذات او آمده است برای بشریت. قرآن هم چنین حالتی رو دارد عزیزان. از یه بعد که نگاه میکنیم قرآن دور است، ذالک کتاب فاصله دارد. به همین خاطر میبینید حضرت باری تعالی بارها در مورد قرآن مطرح میکند کتاب انزلناه الیک، این کتابی است که نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول داره، تنزل داره. نزول یعنی چه؟ یعنی پایین آمدن. پس این کتاب پایین نیست، بالاست. آنچه در قرآن میبینید و در این الفاظ و در این کلمات مشاهده میکنید در این 6000 خورده ای آیه، اینا که لفظ نبوده، اینا معنا بوده است. از چه نوع معانی؟ از نوع اون معانی که در ملکوت الهی وجود داره. اما این معانی میخواد بیاد با ذهن بشر مرتبط باشه. هیچ چاره نیست جز این که اینها تنزل پیدا کند، به زیر بیاد این معانی، بعد بیاد تو قالب لفظ، تو قالب کلمه، یک حرف و ده حرف بر زبانم باشد، چون که با کودک سر و کارت فتاد باشد. خداوند اون معانی رشیق بلند ناب به عرشی رو تنزل بده، تنزل بده اون مفاهیمی که برای بشر با این گوش و با این چشم و با این استعداد با این مغز محدود ما قابل ادراک نیست. اینها باید بیاد تو قالب لفظ قرار بگیره، بگوین که اقرا بسم ربک الذی خلق، بیاد تو قرائت و کتابت و گفتن و شنیدن و همین مقولات بشری، اونگاه برای ما دستیافت خواهد بود. پس قرآن از یه مقام بلندی آمده است، تنزل دارد. به اون منشأ نزول قرآن که اشاره میشه، ذالک الکتاب، همون کتاب بلند، همون کتاب عرشی، همان کتابی که از ملک خدا و یار آمده است برای شما آدمیان. این یه مقوله نیست که از ذهن بشری تراوش کرده باشه، این یه مطلبی نیست که یه گروهی دور هم بنشینند و یه لجنه تشکیل بدن، یه گروه علمی تشکیل بدن، مطالبی رو بنویسند، اینا یه دارالمعارفی رو برای بشر بدن. نه، این یه کتابی است که قال الله تبارک و تعالی، خدا میگوید، و گفته خداوند لفظ نیست، معناست. اما این معنا باید بیاد در حدی که در قالب لفظ شما انسان ها متوجه بشید، بخونید بعد بگید صدق الله العلی العظیم. این میشه ذالک الکتاب، این میشه اون کتاب بلند رفیع الهی. پس بنابراین به دلیل اون نزول قرآن از اون مصدر الهی و اون مطالب و حقایق عمیق، بلند، دقیق، عرشی، الهی و ظریفی که در این کتاب وجود دارد، میگویند آن یه تعظیم، یه تکریم و یه بزرگ داشتی نسبت به مقام نزول قرآن میشه، میگوید اون کتاب خداوند رسول. اما از بعد دیگر این کتاب پیش دست شماست، پیش روی شماست، با ادبیات و زبانی گفته شده است که بشری است. خداوند در قرآن با زبان الهی صحبت نکرده، یعنی قالب قرآن قالب به لسان عربی مبین، با همون زبانی است که عرب بیابانی هم سخن میگوید، با یه زبان بشری است، با یه زبان انسانی است. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری نمیاد الا با زبان قومش صحبت میکند، نمیشه برای این قوم عرب و غیر عرب سخن بگوید. این ها اومده در قالب دستور زبان و ادبیات عرب، پیش روی شما در قالب لفظ قابل فهم برای شما در حدی که میفهمید قرار گرفته است. لذا ان هذا القرآن، پس نزدیکه براتون، نگید ما از قرآن دوریم، مطالب قرآن اونچنانیست، نه این نزدیک است. شما می توانید با این کتاب ارتباط برقرار کنید، همونطور که می تونید با صاحب این کتاب ارتباط برقرار کنید، همونطور که می توانید بایستید مقابل او، سر رو به خاک بنهید، گویا تنگاتنگ در آغوش رحمت الهی هستید سخن بگویید، می تونید این کتاب رو هم در آغوش بگیرید، با آیه آیه اون و کلمه کلمه اون زندگی کنید، راز و رمزی داشته باشید و ارتباطی برقرار کنید. ان هذا القرآن نزدیکتونه، اما در این حال ذالک الکتاب، اون مقام بلند و اون اوج و اون رفعت و جایگاه رفیع رو هم این کتاب دارد. پس سر تعبیر به اشاره به دور همین است که خدمت دوستان بازگو کردیم.